بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم. خلاصه كلامي نسيه مرحوم شيخ رضوان الله عليه در مقام اثبات یک مطلب با اون علم اجمالی نسبت به وجود و موافقت قطعی یک علت تامه است و این که ساده کفایه یا شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن نسبت به وجود و موافقت قطعی مقتضی است ولی با یک تفاوت در حرمت مخالفت قطعی ساده کفایه مقتضی میداند ولی مرحوم شیخ علت تامه میداند. این کلام از نظر ایشون قابل قبول نیست، لذا محتملات مسئله را به ترتیب باز دوباره بیان میکنه. طور کلی این بیانی است که در سابق هم نداشته. میفرماید اگر اساس این که حرمت مخالفت قطعیه منجز است به علم اجمالی این باشد که چون مخالفت قطعیه مستلزم ظلم است، این معنا به عینه در رابطه با وجوب و موافقت قطعی هم وجود دارد. چرا؟ چون به ارتکاب احد طرفین صدق میکند عنوان حق و صدق میکند قطعا ظلم بر قولا. پس این وجه اگر باشد وجهی ندارد که ما نسبت به وجوب و موافقت قطعی یه قائل به مقتضی بشیم، نه علیت تامه قاعد داشت و ترخیص در اینجا معقول نیست، چون لازمه ترخیص اذن در ارتکاب ظلم است و این قطعا عقلا قبیح هست و صادر نمیشد از مولای حکیم. اینا بیان شد. کما این که اگر نسبت به وجوب موافقت قطعیه ملاک او را دفع ضرر محتمل بدانیم، سلام علیکم، ولی ملاک حرمت مخالفت قطعیه را ظلم بدانیم، در اینجا باز مرحوم عاشق فرمودن این هم اثبات مدعای جناب صاحب کفایه را نمی کند. چرا؟ برای خاطر اینشان ادعا می کردن که دفع ضرر محتمل در صورتی واجب است که مؤمن ما نداشته باشیم و با آمدن ترخیص شرعی دیگه ضرر اگر ضرر محتمل هم باشد چون ترخیص شرعی رسیده است ما در امانیم، پس نتیجتا نمیتوانیم بگیم موافقت قطعی واجب است. این احتمال هم یکی از احتمالات بود. این رو هم فرمودن قابل قبول نیست. چرا؟ چون فرمودن این هم باز مستلزمه جمع بین متنافیین هست، برای خاطر اینکه فرمودن اذن در احد الطرفین لا به عینه با علم اجمالی به اینکه اونی که حکم واقعی است احد هما علی نحو تعیین هست با یکدیگر تنافی خواهند داشت و یقین داریم به اینکه ترخیص در احد هما لا به عینه مخالف قطعی است با حکم واقعی، یعنی ارتکاب احدهما لا به عینه این هم مستلزم مخالفت قطعیه با واقع است، چون حکم واقعی هر کدوم از یکی از این دو طرف باشد علامت تعیین تخییر خلاف واقع است. کما اینکه ارتکاب دو طرف مخالفت عملیه قطعیه بود، جواز ارتکاب احدهما لا به عینه هم مخالفت قطعیه است نه مخالفت احتمالیه. لذا می فرمایند اگر ما با قطع نظر از اشکالی که بر صاحب کفایه وارد کردیم که جمع بین متنافیین هست، اگر ما قائل شدیم همونجوری که صاحب کفایه ادعا کردن با آمدن ترخیص از ناحیه شارع حکم فعلی وجوب موافقت قطعیه موضوع او برداشته شده است، موضوعش چی بود؟ ضرر محتمل، و چون دفع ضرر محتمل واجب بود میگفتیم موافقت التزامی واجب است. حالا اگر گفتیم ما دیگه با آمدن مرخص شرعی ضرری محتمل نیست، ضرر محتملی نداریم، اگر ضرر محتمل نداریم وجوب موافقت حتمیه هم فعلیت پیدا نمی کند و نداریم ما. ایشون می فرماید اگر ترخیص شرعی این هنر را دارد که موضوع وجوب موافقت حتمیه که عبارت است از دفع ضرر محتمل را برمی دارد، باید نسبت به مخالفت قطعی هم همینجور باشد. اگر این رافع موضوع هست، چرا در خصوص وجوب موافقت قطعی رافع موضوع باشد؟ نسبت به حرمت مخالفت قطعی هم موضوع را برمی دارد. پس هر گونه که ارتکاب احد طرفی لارتفاع الموضوع جائز شد، ارتکاب کلا طرفین هم باید چی؟ جائز باشد در حرمت معلومه بالعلم اجمالی، چون موضوع برداشته می شود. و حالا که شما تفکیک قائل شدید نسبت به وجوب موافقت قطعیه موضوع را میگید برمی دارد تعمیم مرخص شرعی، ولی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه موضوع را بر نمی دارد. اگر بگید نه با اینکه موضوع هست حرمت نباشد، لازمش خلف است، یعنی حکم فعلی ما داریم در این حال این حکم فعلی اثر نداشته باشد. پس وجهی تا اینجا برای قبول فرمایش صاحب کفایه ما نداریم و محتملات در مسئله رو باز اعاده می کنند. البته چون این مقداری در اینجا بیاناتی رو آوردن که در کلام صاحب کفایه هم نبود، لذا بحث میکنن مجددن صور محتمله مسئله و هیچی که از این صور مفید فائده به حال صاحب کفایه یا مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما نخواهد بود، به اثبات مدعای دو بزرگوار نخواهد شد. یکی از محتملات این است که ما ترخیص را شرعی بدانیم، نه اینکه بگیم عقل اسباب اختلال نظام یا اصل و حرج، نه، ترخیص را ترخیص شرعی بدانیم و استحقاق عقاب به حکم عقل باشد، یعنی ملاک وجوب موافقت یا حرمت مخالفت از باب عقل باشد، چون ظلم است. ولی ترخیص و مرخص را بگیم شارع ترخیص فرموده است در قبال حکم عقل. پس که اگر بپرسن ملاک حرمت مخالفت قطعی چیست، میگیم لأنه ظلم، حد کن بل حد کن ظلم. چرا موافقت قطعی واجب است؟ چون ترک موافقت حد کن و حد ظلم است، پس بنابراین ترک موافقت حرام. اگه ترک حرام شد فعل می شود چی؟ واجب. لذا یجب موافقت قطعی کما یحرم مخالفت قطعی. این احتمال اول. این احتمال می فرماید اولا بین حکم معلوم بالاجمال که بر اساس این ملاک که حدکیت ظلم بودن است، کما اینکه مخالفت حرام بود موافقت واجب است، بین این حکم که از ناحیه علم اجمالی به فعلیت رسیده است و ترخیص شرعی تنافی است. چرا؟ چون مقتضای حکم واقعی که معلوم است برای ما بالاجمال این است که موافقت قطعیه باید داشته باشیم و مقتضای ترخیص شرعی این است که موافقت قطعی واجب نیست. این تنافی، اولا تنافی بین الحکمه، یعنی حکم واقعی از یک طرف به ملاک حدق و ظلم و حکم ظاهری از ناحیه شارع به مقتضای دلیل ظنی یا به مقتضای اصل اگر مقتضای اصل حکم باشد. علاوه بر این اشکال دومی هم دارد و اون اشکال این است که مستلزم اذن در ظلم است، چون فرض این است که ملاک حرمت مخالفت حق است، کما اینکه ملاک وجوب موافقت هم این است که حق مبتلا نشویم. اگه موافقت نکنیم باز به حق مبتلا میشیم، اما احتمالا در فرض مخالفت قطعی حق قطعی است، در ظرف عدم موافقت قطعی حق احتمالی است، حد احتمالی و حد قطعی در اینکه هر دو ظلم است هیچ تفاوتی با هم نداشتند و در صدق حد هم مکرر گفتیم مصادفت با واقع نیست، دخالتی ندارد. پس اولا این ترخیص با حکم واقعی قابل جمع نیستند. اشکال دوم این است که اگر ترخیص آمد، معنای ترخیص این است که اذن در ظلم داده است مولا و واضح است که شارع حکیم است و شارعی که حکیم است اذن در ارتکاب ظلم به مکلف نمیدهد، چون قبح ظلم قبح ذاتی است و قبح ذاتی قابل انتقاد نیست. این اشکال دوم. پس بنابراین همون گونه که موافقت قطعی مخالفت قطعی حرام است، موافقت قطعی هم می شود چی آقا؟ واجب. این طبق احتمال اول. پس احتمال اول که حرمت مخالفت قطعیه و کذالک وجوب موافقت قطعیه، هر دو لعجل این است که ترک هر دو، یعنی ترک مخالفت قطعیه یوجب الظلم، ترک موافقت قطعیه هم یوجب الظلم، که استحقاق عقاب به لحاظ این باشه که چون ظلم مستلزم ظلم است. ولی کن ترخیص هم ترخیص شرعی بدانید، اولا تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری که از نای شارع آمده است، ثانیا مستلزم این امر محال هست که عبارت باشد از ترخیص شارع در ارتکاب ظلم. و صورت دوم ترخیص شرعی باشد مثل صورت اول، ولیکن استحقاق عقاب هم امر تکوینی نباشد از باب مصداقیت للظلم، اون هم به جعل شارع باشد. هم ترخیص به جعل شارع است و هم استحقاق عقاب امر جعلی از ناحیه شارع باشد. این چه اشکالی دارد؟ فقط این فرض هم باز مستلزم محال است. چرا؟ بفهمن اولا همون مسئله تنافی بین الحکمین هست. چرا؟ چون شارع از یک طرف حکم کرده است به حرمت شی و از طرفی شارع حکم میکند به چی؟ با اون حرمت هم فعلیت پیدا کرده است و مقتضای علم، و از طرفی هم خود همون شارع اذن در ارتکاب داده است. اگر حرام است و حرمت فعلیت دارد، ترخیص در ارتکاب با حرمت فعلی قابل جمع نیست. پس تنافی بین الحکمین مثل صورت اولا در اینجا متصور است. هذا اولا. و ثانیا می‌فرمایند شما از یک طرف جعل عقاب فرمودید، چون فرض در این است که عقاب هم امرون جعلیه، و از طرفی به واسطه ترخیص رفع عقاب کردید به مقتضای حکم واقعی که عقاب مجعول شرعی، شما جعل عقاب کردید بر مخالفت حکم واقعی که فعلیت هم پیدا کرده است، و از طرفی ترخیص فرمودید ارتکاب عهد طرفین را، که این ترخیص در ارتکاب به معنای این است که اگر مرتکب شدید و مبتلا شدید به واقع حرام عقوبتی ندارید، با اینکه اون عقوبت فعلیت پیدا کرده بود به جعل شارع. خب شارع حاکم واحد که حکیم هست به مقتضای حکم اولی جعل عقاب می‌فرماید، به مقتضای ترخیص رفع عقاب می‌کند نسبت به موضوع واحد، هم استحقاق عقوبت جعل بشود و هم استحقاق عقوبت رفع بشود. این آیا جعل متنافیه این هست یا نیست؟ جعل متنافیه این هست. این موضوع واحد هست، دو تا جعل است، در نقطه این موضوع واحد
از دو جعل هست. ولی که
این دارد دیگه این که نمیتواند، یک اومد با تعاوه نه چرا نمیتواند؟ ترک کنه از اون طرف را، ترک کنه از اون طرف را دیگه چه نمیتواند؟ در همین ذاتی که میتواند ترک هر دو بکنه، چون اینکه ترک هر دو لازم نیستی که ترک کردی که باید بکنند. معناش چیه؟ معناش این است که روی این فرض ها، معناش اینه که از یک طرف شارع حکم را در حق شما به واسطه که علم پیدا کردید فعلی میداند، و قهرن حکم فعلی هم بر اساس جعل شرعی عقوبت دارد اگه مخالفت بکند. از طرف دیگر هم تخصیص فرموده شما یکی عهد طرفین رو لابعینه مرتکب بشوید. ارتکاب عهد طرفین که احتمال مصادفت با واقع را درش هست، این معنیشی است، معنیش اینه که اگه شما به نسبت به حرام واقعی مبتلا هم شدید عقوبتی ندارید و حاکم هم خود شارع هم هست. پس به مقتضای حکم اولی که رفته از روی واقع جعل عقاب فرموده است و به لحاظ این ترخیص خودش رفع عقاب کرده است، حاکم نسبت به موضوع واقع هم به لحاظ حکمی که جعل می کند وضع عقاب کند و به لحاظ ترخیصی که فرموده است رفع عقاب بکند، رفع و وضع نسبت به شیء واقع شده است و این جعل متنافیین است. همون جوری که جمع متنافیین جایز نیست، جعل بین دو امر متنافی هم جایز نیست. این جواب شما را حالا می دهد که اگر کسی بگه آقا اون کسی که جعل عقاب فرموده است نسبت به واقع است، اینی که رفع عقاب نموده است نسبت به غیر واقع است، شما این هیچ مشکلی اید و در بیدار دوا نمی کند، برای خاطر این که هر دو رفته است روی موضوع واقع. لذا می فهمان زمن غیر واقع که ظاهر است به واقع، این احداث عقاب برای واقع نمی کند، این موجب عقاب به واقع نمی شود، بلکه عقاب رفته است روی شیئی که به حسب واقع حرام است و در اینجا هم اون واقع برای او معلوم شده است به علم اجمالی و علم اجمالی از نظر اینکه موجب فعلیت حکم می شود هیچ کسری نسبت به علم تفصیلی ندارد. پس وقتی ندارد که ما منتظر بمانیم و بگیم که عقاب نیست، با فعلیت موضوع حکم ولو به جعل شرعی باشد حکم فعلیت پیدا می کند. اگر موضوع معلوم شد حکم قطعا به تبع او برای ما معلوم است و استعقاب و عقابی هم که شارع جعل کرده است متوجه مکلف می شود. پس این هم وجه دوم هم داره دو محضور شد مثل وجه اول. پس این دو وجه مردود است، با این دو طریق نمی شود اثبات مدعی صاحب کفایه بشود. احتمال سوم همه محتملات رو بیارد. البته در این وجه دوم جایی یک تفاوت هست که تخصیص شرعی که فرموده از شارع مقتضی مستلزم اذن در ارتکاب ظلم دیگه نیست. چرا؟ چون ملاک، چون استحقاق عقاب را بر اساس امر تکوینی ندانستیم، امر مجهول شرعی دانستیم، اون اشکال و محدود اول در اینجا نیست. صورت سوم این است که ما ترخیص را به حکم عقل بدانیم نه شرع، و عقاب را هم باز به حکم عقل بدانیم. درست نکته مقابل قسم صورت دوم که هم ترخیص شرعی بود و هم استحقاق عقاب جعلی شرعی بود. صورت سوم و فرض سوم علیه که این در کلام ساکفایی نیست، بر اساس به اصطلاح این که همه صور محتمله رو من و ماشیخ میخوام بیان بکنن که طبق هیچ صورتی کلام ساکفایی قابل اثبات نیست. اگر گفتیم ترخیص به مقتضای عقل باشد مثل ترخیصی که در شبهات غیر محصوره است به مقتضای عقل است، ترخیصی که در فرض در بعض صور که شخص مستلزم رعایت موافقت قطعی مستلزم عسر و حرج باشد یا اختلال نظام باشد و امثال ذلک، اینجا اینا مواردی است که میگه ترخیص به حکم عقل است. حالا اگر ترخیص عقلی باشد و از طرف عقاب هم به حکم عقل باشد، اینجا در این صورت مسئله اینکه جمع بین دو حکم متنافی شده است به لحاظ ترخیص، این حرف میان نمیاد، این محدود در این فرض نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا ما حکم واقعی رو کار نداریم، حکم شرعی رو در حقیقت کار نداریم. میگه اونی که مستلزم استحقاق حاکم به استحقاق عقاب است عقل است، اونی که ترخیص فرموده است باز عقل. حالا اینجا آیا این جمع بین متنافیین به معنایی که در سابق میگفتیم هست یا مثلا واضح است؟ نیست. چرا؟ چون در اون دو صورت اولا و ثانیه حکم واقعی چیزی بود و حکمی که از ناحیه ترخیص آمدید امر آخری بود، ولی در این فرض اینجوری نیست، برای خاطر اینکه کاری اساسا ما به حکم واقعی نداریم. چون ترخیص عقلی میفرماید اصلا از صنف حکم نیست، چون عقل کار او و شأن او حکم نیست، شأن عقل درک است، لذا مواردی که میگن ترخیص عقلی است، معال ترخیص عقلی به معذریت مکلف است، او رو معذور در ارتکاب یا ترک ارتکاب در باب واجب میداند. پس عقل که ترخیص میفرماید یعنی شخص مکلف را در موردی که ارتکاب پیدا کرد نسبت به محتمل الحرمه یا ترک کرد محتمل الوجوب را، او رو معذور میبیند. پس مرجع ترخیص عقلی به معذوریت مکلف است. اینجا تنها اشکالی که به وجود میاد این است که اگر استحقاق به حکم عقل شد، آیا عقل اعتبار میکند استحقاق عقاب را، یا عقل به لحاظ ملاکات واقعیه درک میکند استحقاق عقاب را؟ درک دیگه، ولی به اعتبار چی؟ به اعتبار واقع. چون بحث اعتباریات در مدرکات عقلی نیست، این معنی که یعنی عقل بیاد چیزی را به اصطلاح اعتبار بکند. قضیه اعتباریات در رأی تشریع است. خب اگر شما میگید که ترخیص به درک عقل است از یک طرف، استحقاق عقاب به درک عقل است، چجوری استحقاق عقاب به درک عقل است؟ عقل میگه باید برگردد اون چیزی که ترخیص درش شده است به یک امری که قبح ذاتی دارد تا من درک کنم که به اصطلاح استحقاق عقاب رو نسبت به ارتکاب او. خب این برمیگردد به اون وقتی که بگیم منشأ حرمت مخالفت عبارت باشد از عنوان ظلم، کما اینکه ترک مخالف موافقت قطعیه موجب میشود که عنوان ظلم را، اما ترک موافقت احتمالیه که موازی مساوی است با احتمال مخالفت احتمالیه، در این صورت احتمال ظلم هست. احتمال ظلم گفتیم با قطع به ظلم هیچ فرقی از نظر قبح ندارد. خب شما از یک طرف بگید عقل میگوید این شخص معذور است در مخالفت، از طرف دیگر میگید که عقل میگوید این شخص مبتلا شده است به ظلم. قبح ظلم قبح ذاتی است. می شود عقلی که قبح ظلم را ذاتی می داند از این طرف ترخیص بکند ارتکاب ظلم را؟ ترخیص معنا ندارد. پس جمع بین متنافیین، نه بین الحکمین المتنافیین، جمع بین متنافیین با قطع نظر از وجود و حکم در اینجا است. چون از یک طرف احتمال ارتکاب احد و طرفین حد هست و ظلم، چون فرض این است که استحقاق عقاب به حکم عقل است، پس عقل هم میگه چون ظلم است بدی است و چون ظالم است سیاسته قل عقوبه. از این طرف میگید عقل هم چی او رو ترخیص فرموده است، یعنی چی؟ در ارتکاب ظلم. آیا ظلم که قبح ذاتی دارد ارتکاب او میشود به حکم عقل جایز باشد؟ غیر ممکنه. پس بنابراین از این نظر باز جمع بین متنافیه میشود. این راه هم اثبات نکرد برای ما جواز ارتکاب احد طرفین را. پس با اینجا سه راه ذکر شد. نتیجه این راه های سگانه این است که مخالفت احتمالی جایز نیست، بلکه موافقت قطعی مثل واجب است، کما اینکه مخالفت قطعی حرام بود. راه آخر و احتمال آخری که در اینجا وجود دارد این است که ترخیص را مثل صورت قبل عقلی بدانیم، ولی عقاب را جعل شرعی بدانیم، مجعول شرعی بدانیم. اینجا چطور؟ می فرماید در اینجا باز محضور منافات بین الحکمین نیست. چرا؟ چون ترخیص عقلی حکم نبود، تنافی بین حکمین در نیست، در صورتی که دو طرف حکم باشد. ترخیص عقلی که حکم نیست، پس یک طرف ما بیشتر حکم نداریم. اذن در ظلم هم بنابراین نیست. چرا؟ چون گفتیم جعل عقاب نه به خاطر یک امر تکوینی که عبارت باشد از اطلاع به ظلم، بلکه استحقاق عقاب را جعل مجبور شرعی دارستیم. پس در اینجا اذن در ظلم مثل صورت ثالثه نیست، یا مثل صورت اولا نیست. در صورت اولا و صورت ثالثه اذن در ظلم بود. تنها چیزی که در اینجا هست این است که معذوریت در نزد عقل، چون گفتی ترخیص عقلی است، و معال ترخیص عقلی به معذوریت مکلف منتهی شود، چون عقل حکم ندارد. و از طرف دیگر میگید این مکلف معاقب علیه هست شرعاً. چرا؟ چون فرض کردیم استحقاق عقاب رو به جهل شارع دانستیم، نه به لحاظ امر تکوینی به عنوان ظلم است. اگر این چنین دانستیم، لازمش این است که میفرماید اگر این شخص به لحاظ شرع به اصطلاح مستحق عقوبت است، یعنی معذور نیست، و از این طرف عقل او را معذور میبیند، یعنی که معذور هست در مخالفت با واقع. شخص نسبت به حکم واقع و موضوع واقع هم معذور باشد هم معذور نباشد، این دوتا با هم جمع نمیشود، چون حکم شرعی واقعی به لحاظ این که معلوم است فعلیت پیدا کرده است. معنای فعلیت حکم این است که در مخالفت با اون حکم معذور نیست. این طرف که شما میگید ترخیص عقلی دارد، معال ترخیص عقلی به حکم که نبود، به معذوریت دیدنی معذور است. شخص واحد نسبت به موضوع واحد هم در مخالفت او معذور باشد و هم نباشد، این دوتا با هم نمیسازد، گرچه حاکم به معذوریت عقل است و حاکم به عدم معذوریت شارع است. فرق نمی کند حاکم دوتا باشد، تعدد حاکم مشکله اجتماع متنافیین را به لحاظ متناقضین را به اعتبار معذوریت و عدم معذوریت حل نمی کند. شارع او را معذور نمی داند، عقل او را معذور می داند. این آقا نمی شود هم معذور باشد هم معذور نباشد. پس این صور اربعی که در اینجا به صورت احتمال مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان کردن، تمام حدود و ثغوری که امکان این را داشت که بشود کلام صاحب کفایه را ما اثبات کنیم و بگیم علم اجمالی خلاصه کلام همون گونه که نسبت به اصطلاح مخالفت قطعی مقتضی است، نسبت به وجوب موافقت قطعی هم مقتضی باشد، و بعد هر قاعده کلی این است که هر مقتضایی لولا المانع بر مقتضی مترتب می شود، و چون نسبت به مخالفت قطعیه مانع وجود ندارد، لذا به مجرد علم اجمالی حرمت مخالفت قطعیه ثابت. ولی نسبت به موافقت قطعیه چون مانع داریم با اون عبارت است از ترخیص شرعی، لذا واجب نخواهد به موافقت قطعیه، این کلام با این بیان اساسی نخواهد داشت. پس نتیجتا برخلاف صاحب کفایه نکته مقابل، علم اجمالی را هم علت تامه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه می دانیم و هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه علت تامه می دانیم. پس فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه هم که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه دانستن قابل قبول هست، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضی فرمودن هست، این کلام را باز به فرمانهای مرحوم شیخ قبول. این نتیجه بحثی است که در اینجا می‌دهد. صلی الله علیه و آله.